علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی، وگر از کرم بخوانی، بیم آنکه بشکنم عهد که تو حاکم جزایی، دیمان که بشکنم عهد که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجا عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. شبهای ماه مبارک رمضان در حال انقضاست و داره به پایان ماه مبارک رمضان و این سفره ضیافت الهی در حال جمع شدن هست و از خداوند میخواییم در این شبهای باقی مانده ما رو مورد غفران و رحمت خودش قرار بده و اعمال ما رو در این ماه و در این شبهای ختم انشاءالله قبول بکنه و بهترین حالات و مقدرات رو که برای خوبانش رقم میزنه انشاءالله برای همه ماها و همه مسلمانان عالم انشاءالله رقم بزنه. انشاءالله از خداوند میخواهیم که از همه مسلمان هم درخواست میکنیم که این دعا رو در این شبهای آخر، مخصوصا شب که شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست، دعا بکنیم و درخواست بکنیم و در رأس همه دعاهامون انشاءالله فرج امام زمانمون باشه که خداوند این موعود رو برای ما برساند انشاءالله. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه که به نام حبل المتین هست و به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. در هفته دو شب ما در خدمت شما هستیم، سلسله مباحث رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه خدمت شما عرض میکنم، شاید بعضی از بینندگان ما تازه پای گیرنده ما نشسته باشن، من عرض میکنم که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد، اون اینکه مباحث ما به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه و عمده مطالبی که گفته میشه توسط کارشناس عزیز از کتب برادران اهل سنت، ممکنه بعضی موقع مباحث ما تند باشه و این خدای نکرده قصد جسارت یا بی ادبی نیست، حقیقت مطلب رو میخوایم ادا بکنیم و خواهش میکنیم دوستان عزیزم این با این برنامه به صورت آدمانه برخورد بکنن. خدای نکرده جسارت بی ادبی توهین نشه و عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن روی خط میان، ان شاء الله این گونه باشن تا بتوان یک برنامه زیبا و در خور شأن اهل بیت ان شاء الله تقدیم همگان بکنیم. ان شاء الله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش همه را از خدای منان خواهانم و قبولی طاعات، عبادات و اجابت دعای همه و قضای حوائج همه را از خدای منان انتظار دارم و همچنین امید آن را دارم که عزیزان بیننده هم ما را در مزان اجابت دعا از دعای خیر فراموش نکنند.
خیلی ممنون شما فهمیدین که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما سلسله مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان می‌کنیم به صورت مسلسل و دنبال دار هست و بعضی موقع به خاطر بعضی از اتفاقاتی که پیش میاد، بعضی از مناسبت هایی که پیش میاد، ما برنامه همون موضوع ویژه میگیره و بر اساس اون ویژگی که هست مباحثمون رو موضوعاتش رو تغییر میدیم. شب گذشته که خدمت شما بودیم، برنامه ما به خاطر شبهاتی که این آقایان وهابیات این شبکه به خاطر پیرامون قبر حضرت امیر بود و مباحث موضوعا به خاطر این قضیه مطرح شد که ما باید تشکری هم از این آقایان وهابیا بکنیم. این شبکه ها ممنونی به صورت یه مباحث رو مطرح میکنن، یه شبهاتی رو مطرح میکنن واجه ها که باعث میشه که حضرت استاد اینا رو قشنگ پلاجی بکنه به صورت بسته آموزشی، واقعا مطالب رو بگه و همه بینندگانمون مخصوصا شیعان عزیزمون ایزوله بشن و واقعا یک حالت تدافعی بگیرن و بتونن از مبانی اتحادی خودشون دفاع بکنن و این رو واقعا باید خداوند رو شکر گذار باشیم که این اتفاق میفته. امشب هم بازی موضوع بحثمون یه ویژگی خاصی داره. اخیرا نشه سخنان واهی که این آقا واقعا باید بگیم عبد شیطان، نمیشه بگیم عبد خدا، عبد شیطان دمشقیه در این شبکه های نفاق آقا یک مباحثی رو مطرح کرده نسبت به توهین و اهانت به حضرت زهرا. واقعا من اصلا شرمم میاد مطرحش بکنم. فقط باید به صورت کلی عرض بکنم که این آقای عبد شیطان که جسارت و بی‌ادبی که به حضرت زهرا کرده رو خواستم شما مطرح بفرمایید. بیانیه که مراجع ما بعد از مراجع ما این رو مطرح کردن، این رو شما کنید برای عزیزان مطرح کنید که انشاءالله تو جنون کار دوستان ما قرار بگیرن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصرنا علی القوم الظالمین و الناصبین و الخوارج، اللهم لعنهم لعنا و بیلا و عذبهم عذابا شدیدا، اللهم فرق جمعهم و شتت شملهم، اللهم ابتلیهم به عذاب و به بلاء لا دواء له. واقعا بعضی از قضایایی که در جهان معاصر می گذرد مایه تأسف و تأثر هست که اگر ما در لابلای تاریخ می خواندیم در صدر اسلام نسبت به اهل بیت جسارت می کردن، اهانت می کردن، بالای بیش از 70,000 منبر و امیر المؤمنین سب و لعن می کردن توسط بنیانگذاران شجره ملعونه در قرآن و در رأس آن معاویه ابن ابی سفیان، خب می گفتیم اون زمان امکان اطلاع رسانی نیست، از حقایق بی خبر هستند، مردم بی توجهند، بی اطلاعند. ولی در عصر تشعشع طلایی اطلاعات و عصر رسانه که آمده اینترنت و ماهواره دنیا را به یک دهکده بلکه به یک سالون اجتماعات مبدل کرده، آدم میبینه بعضی از این تهمانده های خوارج و نواصب بغض عداوتشون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام هر روز به یک نوعی ابراز میکنن. این واقعا جای تأسف و تأثر هست، ولی این را بدانند و ما بارها گفتیم گذشت اون زمانی که دیگه امیر المؤمنین نتواند صدای خودشون رو به گوش مردم برساند و در بیابانها با چاه درد دل کند، گذشت اون زمانی که فقط صدای صدیقه طاهره پشت در خانهش با یا ابتا یا رسول الله اعلام بشه. امروز خدا را شاکر هستیم شیعه در عرصه بین الملل حضور فعال دارد، شیعه رسانه دارد، شیعه زبان گویا دارد، شیعه بیان و منطق رسا دارد و اجازه نمی دهد این خوارج و تهمانده های نواسب جولاندهی کند، اینها را به حول قوه الهی شیعه رسوا می کند، مفتزح می کند و کاری میکند که اینها آبرو و حیثیتشون که همه چیزشون هست از دست بدهند. نسبت به همین فردی که جناب آقای محسنی تعبیر کردن عبدالشیطان، دیشب یکی از این بیننده ها میگفت چرا شما بهشون میگید عبدالشیطان؟ آیا این به عبدالرحمن که اهانت نیست؟ خب خیلی از قضایا هست، میگن افرادی که کچل هستن اسمشون رو میگذارن زلفلی. و این منطق قرآن هست در سوره یاسین آیه 60. قرآن به صراحت میگه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. آیا فرزندان آدم ما عهد نکردیم شما عبد الشیطان نباشید، شیطان رو عبادت نکنید؟ خب اون کسانی که دیگه مثل این بابا هر گونه جسارتی رو به حضرت زهرا، به حضرت امیر و دیگر بزرگان میکنه، فتوا به قتل شیعه میدهد، فتوا به تخریب حرم سید زینب سلام الله علیها میدهد، آیا این غیر از عبادت شیطان چیز دیگری هست؟ و حتی ما بگیم عبد الشیطان میترسیم شیطان هم بدش بیاد. ما در بعضی از روایات داریم، روایت خیلی عجیبیه، من حاجی محسنی نظری داشتم مال 2-3 سال قبله که یک دوره بهار الانوار رو از اول تا آخر به دقت مطالعه کنم. یک فصل تابستانی بود برای شما عرض کنم، تصمیم گرفتیم که خلاصه به نظرمون عمل کنیم. من 3 ماه تابستان که در یک منطقه ییلاقی بودیم و فرصتی خوبی هم ما داشتیم، هر روز یک جلد این بهار الانوار رو از اول تا آخر مطالعه میکردم و نوت‌برداری میکردم، یک برکت خاصی هم داشت. من محصول اون 3 ماه چند تا روایاتی برام خیلی تکان دهنده بود، یعنی واقعا تکان دهنده بود. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه، میفرمایند من روا علی مؤمن یرید بها شینه و حتم مروعته، هر کس سخنی بگوید بر ضد یک مؤمن که خواهد با آبروی اون مؤمن بازی کنه و حق حرمت کنه. خب کدام مؤمنی بالاتر از زهرای مرضیه؟ کدام مؤمنی بالاتر از سید زینب؟ کدام مؤمنی بالاتر از امیر المؤمنین؟ اگر کسی نسبت به مؤمن مطلبی بگه که تنگیس و آبروی او را ببرد، اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبل شیطان، خدا همچه فردی را از تحت عبودیت ولایتش خارج میکنه و وارد تحت ولایت و عبودیت شیطان میکنه، شیطان هم او را نمیپذیره. خیلی عجیب روایتیه. باید بگیم ویلون لمن کفره و نمرود. ما خب دیشب بعضی از این دوستان بیننده ها و اینها بینا بودن عبدالشیطان، یکی از عزیزان گفت آقا چرا همچه، من گمان میکنم این از مصادیق همین روایت باشه که واقعا شیطان هم از این که این بابا رو بگیم عبدالشیطان، با توجه به سوابق این آقا، با توجه به آثارشون در سایت خودش، اهانت ها و جسارت ها و حتی کی هایی که این نسبت به اهل بیت علیهم السلام داره، حالا ما نمیدانیم اهل بیت چه توبه تری برای اینها فروخته، چه پدر کشتگی با اهل بیت دارن، چه عداوتی و بغضی با اهل بیت دارن. اصلا بابا میشینه طوری هم لم داده روی صندلی که اصلا والا از همون ادب اولیه انسانی هم به دور هست که کسی که میخواد صحبت کنه برای مخاطبین خودش باید یه ارزش قائل بشه که لم بده توی روی مبل و همینطور پاشم دراز بکنه. این نشان میده برای اینکه از الفبای ادب انسانی هم اینها بهره‌ای ندارن. الان اگه حالین این منطق خود قرآن هست که بعضی ها را برای شما از کنم عبدالشیطان در سوره یاسین آیه شماره 60. البته من یک نکته ای را همینجا به ذهنم آمد که بعضی از این دوستان وقتی اینها میان نسبت به اهل بیت جسارت میکنن، ما گاهن عصبانی میشیم، غضبناک میشیم، میگن آقا فلانی خب با این موقعیت علمیشون چرا داره عصبانی میشه و اینها. تصور میکنن که اگر، حالا ما عددی نیستیم، ما ادعایی نداریم، حالا دوستان نظر بزرگواری دارند، کسی اگر یک موقعیت علمی داشت دیگه اصلا به هیچ وجهی نباید برای شما عرض کنم عصبانی بشه، ناراحت بشه. یک دفعه یک روحانی رفته بود تو یکی از این مناطق شاستونها. این خلاصه امام حسین رفته بود دستشویی اینها، مردم گفتند آقا هم دستشویی میره، آقا ما پشت سر این نماز نمیخوانیم، روحی که بره دستشویی این به درد امام جماعت نمیخوره.
انتظار ملک بود.
ببینید تصور میکنن که ببینید اولا برای اینکه خود قرآن رو عزیزان دقت کنن، در سوره جمعه که 62 سوره قرآن از آیه 5، خب این منطق قرآن این داره دقت کنن دوستان عزیز، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. بعضی از افرادی برای شما عرض کنم نسل های اون زمانی که واقعا به علمشون عمل نمی کردن، خدای عالم اینها را تشبیه میکنه به اولاغ. یا در سوره اعراف آیه 176 در رابطه با برایش بلعم با اورا، با اینکه خب این فردی بوده که مقرب درگاه خدا بوده، اسم اعظم الهی رو داشته، برای شما عرض کنم قرآن داره میگه اخلد الی الارض، یعنی به جای سربالایی سرازیری رفت و تبع هوا، فمثله کمثل الکلب، داستانو مثل داستان سگه. خب ببینید این دیگه منطق قرآنه، این طوری نیست که دیگه شما دیگه خدای عالم که دیگه قابل نقد نیست. البته خدای وهابی ها قابل نقده.
بله.
این آقای کارشناس مواد مخدر گفت آقا خدا قابل نقده، برای شما عرض کنم قرآن قابل نقده. فقط تنها کسی که قابل نقد نیست از دیدگاه آقایان ابن تیمیه است و محمد بن عبدالوهاب. حالا اگر نسبت به صحابه لطف کنن، دو نفر از صحابه را هم میگن قابل نقد نیست، یکی عایشه است، یکی هم عمر ابن الخطاب، ولی از این دو نفر بگذرن دیگر همه، حتی پیغمبرش حضرت علی، عثمان، دیگران همه قابل نقد هستند. علی ای حالین، و از اون طرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب مظهر ادب بوده و حتی در میدان جنگ میگن نی لا اکره ان تکونوا سبابین، خطبه 26 نهج البلاغه. شما ببینید در خطبه 19 نهج البلاغه اشعث ابن قیس، این مرد خبیث که داره کل فساد کان فی خلافت علی فاصله الاشعث، تمام فساد در دوران خلافت امیرالمؤمنین سرمنشه و سرچشمه از همین اشعث ابن قیس بوده. امیرالمؤمنین مشغول صحبت هست و یک دفعه این از پای منبر اعتراض میکنه. خب ببینید امیرالمؤمنین چه تعبیری داره، میفرماد علیک لعنت الله و لعنت اللائنین. بالای منبر جمعیت نشسته، مسجد کوفه داره از جمعیت موج میزنه، میگه اشعث بر تو لعنت خدا و لعنت لعنتگران باد. هائک ابن هائک، حالا من خیلی زیاد در ادب هائک ابن هائک نمیخوام توضیح بدم، چون من نظرم غیر از این است که بعضی ها گفتن، و بعضی گفتن متکبر، فرزند متکبر، منافق ابن کافر، والله قد اثرک فی الکفر مره و الاسلام اخرى. خب ببینید این تعابیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی یک قضایای میبیند غیر متوقع، که یک فردی که داره توطئه میکنه، خب این هم نعسل مسجد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نعسل اون جمعیت بود که اینطور شروع میکنه کارشکنی کردن و توطئه کردن، خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینطور باهاش برخورد میکنه. از اون طرف خود پیغمبر اکرم، شما ببینید در کتب شیعه و سنی شاید بگم بیش از 100 روایت داریم که از غضب پیغمبر، از عصبانیت پیغمبر صحبت کرده. شما ببینید در تفسیر طبری که برای شما عرض کنم ابن تیمیه میگه، تفسیر طبری از تفاسیر است که مورد اعتماد هست، در اینجا البته شأن نزول این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم هر زیاد زده شده، که بعضی ها میگفتن مثلا پیغمبر اکرم آدم خوبیه ولی خانوادهش خانواده خوبی نیست. بعد برای شما عرض کنم داره که غضب رسول الله یوما من الایام، غضبناک شد و رفت بالای منبر فرمود مردم حالا خبر بدم که خانواده های پس کیه. بعد گفت که فلانی میدونی بابات کیه یا نه؟ بابای تو اینی که میگی نیست، بابات کسی دیگر بوده، یعنی تو از زنا به دنیا اومدی. اون یکی بلند شد تو بگم بابات کیه، اون بگه عمر دید نه دیگه به این شکل بیاد گر قصد شود که محض گیرن در شهر حرامزه هست گیرن. عمر آمد و تعبیرش نست که افتاد پای پیغمبر رو بوسید، پای پیغمبر. فقام الیه عمر فقبل الرجله، پای پیغمبر رو عمر بوسید و قال یا رسول الله رضینا بالله ربن و بک نبیین و بالاسلام دینن و بالقرآن امام فعفعنا افالله انک. خلاصه دیگه پرده را بالا نزن، دیگه بیش از این ما را رسوامون نکن. تفسیر طبری را آقایان ببینن جلد هفتم صفحه 81. از من حرف زیاد دارم نسبت به این قضایا، حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. یا برای شما عرض کنم فردی به نام کعب ابن ابجر هست، چیه یک شعری میگه. در اون شعر نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را کعب ابن زهیر هست میگه، برای شما عرض کنم زهیر ابن ابی سلمه شعری میگه. در اون شعر نبی مکرم را هجم میکنه، میگه فلما بلغت ابیاته رسول الله غضب رسول الله، غضبناک شد و احضر دمه، گفت این کعب ابن زهیر محضور دم هست. من لقی کعبن فلیقتله، هر کس این را دید بکشدش. خب پیغمبر هم، خب پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، ولی این هم عصبانی میشه، غضبناک میشه وقتی یک کار زشتی را میبیند، یک فردی انجام میدهد، به قداست ها توهین میشه. یا شما ببینید عایشه همسر پیغمبره، وقتی پیغمبر از حضرت خدیجه حرفهایی میزنه و برای شما عرض کنم تمجید میکنه، برای شما عرض کنم خدیجه عایشه عصبانی میشه، میگه برای شما عرض کنم ما اکثر ما تذکرو ذکر خدیجه. یا پیغمبر چیه هی تون تون داری از خدیجه حرف میزنی؟ قد اخلف الله لك من خدیجه عجوز همراء الشتقین، خدا یک زن جوانی به جای اون زن پیرمردی که دندان افتاده بود به تو داده. خب ببینید قضیه چی میشه. فغضب رسول الله غضبا ما رأیته غضب مثله قط. خود عایشه میگه پیغمبر عصبانی شد و غضبناک شد که همچه عصبانیتی در پیغمبر من ندیده بودم. و بعد برای شد پیغمبر بود خیر، بعد از خدیجه مثل خدیجه خدایانم نصیب من نکرد، یعنی هیچ کدامتون به پای خدیجه نمیرسید. معجم کبیر طبرانی رو دوستان ببینن جلد 23 صفحه 11، هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 224 میگه روایت صحیحه. چون در بعضی از روایت‌ها که ما به مناسبت قضیه رحلت خدیجه ما این عرض کردیم که عایشه میگه وقتی نسبت به خدیجه من بی احترامی کردم فغضب حتی احتز مقدم شعره من الغضب، میگه پیغمبر عصبانی شد غضبناک شد به طوری که موی سرش سیخ شد. پس این قضایا برای شما عرض کنم بوده. و این که نمیدونم اگر کسی فرض بحث‌های علمی کرد دیگه نباید عصبانی بشه، بله عصبانیت بی خود صحیح نیست، ما هم قبول داریم، ولی وقتی میان به مقدس‌ترین مقدسات ما اهانت میکنن، بی حیایی میکنن، شرف و وجدان رو زیر پا میگذارن. بابا قضیه امیرالمؤمنین قضیه مال شیعه نیست. عرض کردم من نمیدونم آخه این که علی بن ابی طالب گفته فست و رب الکعبه، من قسم به خدای کعبه رستگار، فلان بابا خودش میگه در صحیح بخاری از فلان صحابه رفته بود برای آموزش قرآن، وقتی با شمشیر زدن گفت فست و رب الکعبه، ولی این برای امیر المؤمنین اضافیه، برای امیر المؤمنین نباید همچه چیز نقل بشه. خب ببینید نمیدونم والا چی قضیه، اینها چه مرضی دارن و چه هیزم تری از امیر المؤمنین سلام الله علیه اینها دریافت کردن که حتی یک فست و رب الکعبه هم به علی زیاد میبینن. آقا فست الخطاب و فست الخطاب، ببینید همه چرا از خدا گرفتن تا فست الخطاب. بابا تو بی سوادی جاهلی نادانی، ما چیکار کنیم؟ فصل الخطابی که به حضرت داوود میگه و آتیناه و فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی قضاوت. برای علی قضاوت رو هم زیاد میبینید شما، خود صحیح بخاری داره اعزاکم علی با خلاصه قوی ترین فرد در قضاوت علی ابن ابی طالبه. یعنی شما ببینید این آقایان در رابطه با خلیفه دوم، همین آقا اومده یک شب مفصل 20 مورد روایت داریم که پیغمبر با عمر اختلاف داشت، جبرائیل آمد رأی عمر ابن الخطاب رو تأیید کرد. اینا که هیچ اضافه نیست، اینا همه واقعیت داره. ولی اگر ما یک مورد پیدا کنیم که برای شما عرض کنم فرض در قضیه حضرت رسول اکرم یا حضرت امیر بگیم آقا اینجا اختلاف بود، خدا آمد نظر علی را تأیید کرد، دیگه شیعه میشه کافر، لا مذهب، محدور و دم، نجس، برای شما عرض کنم مال و جان و همه چیش میشه مباه. اگر ما بیان بگیم برای شما عرض کنم لولم او بز لبو سالگی نبی طالب، تمام هفت آسمان را در سرش یه خراب میکنن. ولی اگر آمدن گفتم که پیغمبر فرموده که اگر من مبعوث نمیشدم جناب عمر هیچ جایی خراب نمیشه. ببینید دوستان عزیز، حالا ما نمیخوام بگیم شما اصلا جناب عمر را از پیغمبر بالا برده، از خودم ببرید بالاتر. وقتی که به قول از یکی از این مراجع ازام گفتن چرا نام علی بن ابی طالب در قرآن نیامده، گفت اونهایی که به پیغمبر اکرم گفتن ان الرجل لا یحجر، پیغمبر هذیان میگه، آیا اینها ازشون بعید بود بگن مثلا جبرائیل هذیان گفته یا خدام اینجا اشتباه کرده، اجتهاد کرده خدای عالم در اینجا خطا کرده، حالا به خاطر اجتهادی که خدای عالم کرده خطا کرده یک پاداشم خدا میبره بر. خب ببینید قضایی هاییست که آدم واقعا نمیدانه. اما نسبت به من عوض بخوام یه داره طول کشید، ضروری من دیدم که یک اشاره داشته باشه.
سوالمو فراموش نشده.
بله، در رابطه با این اهانتی که این فرد خبیث و برای شما عرض کنم پلید نسبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها کردن، دیشب خب دوستان ما بخشی از جوابیه ها را دادن، بعضی از مراجع ما هم رسمن بیانیه دادن. اگر دوستان برای شما عرض کنم یک لحظه مانیتور من رو برای شما عرض کنم بدن به آنتن، من ممنون میشم. همینطوری کامل باشه دیگه، نصف مانیتور نشه، که دوستان خوب دقیق ببینن. این برای شما عرض کنم سایت حضرت آیت الله رضوان سید محمد صادق روحانی هست. برای شما عرض کنم بیانیه آیت الله رضوان سید صادق روحانی درباره اسای ادب برخی از ناسبی ها به حضرت فاطمه سلام الله علیها. برای شما عرض کنم ایشون میگه با دلی آکنده از درد خبردار شدم که شخصی به نام عبدالرحمن دمشقیه جایگاه رفیع صدیقه طاهره علیها آلاف التحیت و ثنا را مورد اهانت قرار داده و در این جسارت عظیم هی از هیچ اقدام و سخن زننده فروگذار نکرده و هیچ اعتنایی هم به اعتقادات صدها میلیون مسلمان نسبت به جایگاه شریف و منزلت والای آن حضرت علیه السلام ننموده و من با توجه به مسئولیت شرعی خود از تمام مسلمانان جهان به خصوص سران دولتهای اسلامی و علمای جهان اسلام میخواهم در قبال این ناسبی که به حریم رسول خدا و امیر المؤمنین تجاوز کرده موضع سریع و قطعی اتخاذ کنند. در غیر این صورت با سکوت خود همگی در جرم گناه آشکار او شریک هستند. واقعا نمیدانم وقتی حرمت دختر پیامبرشون حد شده است آنان با چه رویی میخواهند با پیروان سایر ادیان مواجه شوند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پیش چشم همه جهانیان مورد اهانت قرار می گیرد و آنان هیچ حرکتی نمی کنند، با وجود اینکه اگر این اتفاق برای یکی از دختران خودشان می افتاد لحظه ای از پا نمی نشستند و نمی دانم با چه زبانی در روز قیامت پاسخگوی رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهند بود، زمانی که آن حضرت صلی الله علیه و آله امتش را فرا می‌خواند و در برابر سکوت شرم آور و موضع‌گیری حقیرشان در برابر حد که حرمت ساحت سیدت نساء العالمین از آنان بازخواست می‌کند. تا ایشون در میگه در پایان عرض بله تسلیت به ساحت مقدس بقیت الله العظم ارواح نافده را لازم میدانم که بگویم این ناسبی خبیث محدور الدم است و جان او و افرادی که جسارت او را تأیید کرده اند هیچ ارزش و مقداری ندارد مگر آن که فوراً از جنایت شنیع خود به درگاه الهی و پیامبرش و صدیقه طاهره و همه مسلمانان عذر بخواهند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. محمد صادق حسینی روحانی، نهم رمضان 1433. خب ببینید بینندگان عزیز، وقتی یک فردی این چنین شروع میکنه به جسارت کردن، اهانت کردن، حالا اهانتی که واقعا آدم به قول آیه محسنی روش نمیشه برای شما عرض کنم بیان کنه، و اگر بنا باشد به قول عمل مباح و یا مکروه چیز باشه، ما هم خیلی قضایا میتونیم حتی نسبت به مقدسترین افراد شما مثال بزنیم، ما نسبت به خودتون و خانواده ها و مادرانتون، دخترانتون، همسرانتون، خواهرانتون مثال بزنیم، ولی حیا مانع ما می شود. نکنید، والله به صلاح شما نیست و شما رسواتر می شوید. درس بگیرید از تاریخ. بنی امیه خزلهم الله و لعنهم الله، این شجره ملعونه در قرآن، خب چه کردن نسبت به اهل بیت؟ الان دنیا حتی شما ببینید اهل سنت نسبت به بنی امیه چه قضاوتی دارن، نسبت به اهل بیت چه قضاوتی دارن.
خیلی ممنون آقا، این مقداری فضا سنگین شد و این سوالمون هم طولانی شد، اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم و خاطر این تأسف و تعلمی که نسبت به این جسارتی که به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شده یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم ان شاء الله ادامه مباحث خدمت شما عزیزان باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روح روی حیدر است.
سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است.
یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنونیم و آرزوی قبولی طاعات و اعمال شما رو داریم در این تتمه باقی مانده ماه مبارک رمضان. انشاءالله به همه دعا کنید، به ما هم دعا بکنید و در رأس همه دعا انشاءالله فرج مولایمون امامزمان علیه السلام باشه. ممنونیم. اگر تازه بیننده برنامه ما هستید، بحثیست که به صورت مجزا و موضوع مستقلی به صورت ویژه داریم مطرح میکنیم، مثل جلسه قبل که توهینی رو که این آقای عبدالشیطان داشته نسبت به حضرت زهرا، که واقعا از بازگو کردن این مطلب من خیلی تعلم میشم، گفته شد و حضرت استاد پاسخ دادن. و حالا سوال بعدی رو میخوام مطرح بکنم نسبت به قضیه‌ای که حالا قبلا ما جواب بحثش کردیم در جلسه قبل. حضرت عالی و باعث شاخص بودن حضرت امیر علیه السلام و محبتشون و بغضشون، که اگر خب به حضرت امیر رو داشته باشید این نشانه ایمانه، و اگر بغضشون رو داشته باشید این نشانه نفاقه، که این احادیثش در کتب اهل سنت به وفور حضرت استاد فرمودن و واقعا هم خیلی تکان درده بودن. به حتی احادیثی که خیلی سخت‌تر از اینه بود، آقا که علاوه بر حب و بغض که حب و ایمان بود، ایمان و نفاق بود، بحث تیب الولاده و حرمزادگی رو مطرح کردن تو این روایت‌هایی که از کتب اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مطرح شده بود. ما می‌خواستیم بگیم که آقا وقتی که حب و بغض و حب نشانه تیب الولاده بودن و پاکی ولادت هست و بغض نشانه حرومزادگی هست و عدم تیب بودن ولادت هست، از طرفی هم میبینیم که در تاریخ کسانی بودن که نسبت به اهل بیت جسارت میکردن. اینا رو وقتی نگاه میکردیم میبینیم که اصلا اینا نسبشون مشکل داشته، مثل معاویه، امرؤاس و همین آقای عبدالشیطان هم که اینجوری داره جسارت. ما می‌خواستیم لطف بکنید که برای بینندگان عزیزمون این ارتباط رو برقرار بفرمایید. ما چگونه است توضیح رو بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که ما قبلا هم آوردیم، در روحیت شبهی هم نبود، دوستان همگی این برنامه را دیدن. حالا اگر باز دوستانمون برای شما عرض کنم، یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن بدن به آنتن، که عبارتی که جناب گنجی شافعی و دیگران از ابو سعید خدری آوردن، کن نام عاشر الانصار نبور اولادنا به حبه ملیگن. مثلا ما انصار امتحان می کردیم بچه هامون رو با محبت علی. اگر بچه به دنیا می آمد علی را دوست نداشت، می فهمیدیم این زنازاده از نسل ما نیست. جالب این هست که این رو ابن عسیر در نهایش از کتابهای معتبر اهل سنت، آقای ابن منظور در لسان العرب کتاب لغت هست، لبیدی در تاج العروض کتاب لغت از نقل میکنه، و ابن مردوی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت
هست. این بحث رو... کتاب لغت که میفرمایید یعنی کتاب فرهنگه؟
بله.
یعنی واقعا یک فرهنگی است بین،
یعنی وارد فرهنگ مردم شده، یعنی یه روایت قطعی است.
وقتی تاج العروض میگید لسان العرب میگید، یعنی به عنوان فرهنگ عمومیه.
بله، این واقعا از این جهت برای شما عرض کنم واضح و روشنه. خب از اون طرف ما میبینیم فرض در کتابهای معتبر اهل سنت، دوستان عزیز ما که یالا گناه ما چیه وقتی مسلم در صحیح خودش که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هست، حدیث 61-14، اینو ما بارها گفتیم، جلد 7 صفحه 120 بر مبنای نرم افزار مکتبه اهل بیت، که وقتی میاد با سعد بن ابی وقاص مواجه میشه، میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب باطرا، دستور داد به سعد که علی را ناسزا بگه. گفت چرا ناسزا نمیگی بس تو؟ و این قضیه هم طوری است که ابن تیمیه هم سارا، چون در اینجا امر معاویه بن ابی سفیان سعدن مفعول به را آقای مسلم حذف کرده. آقای ابن تیمیه زحمت کشیدن در منهاج السنه شون جلد 3 صفحه 15، ایشون مفعول بهش هم آورده اونجا، بگه لما امره معاویه به سب فعبا، معاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد علی را سب کن، علی را ناسزا بگو. فقال ما من اکن تسب علی بن ابی طالب، چرا به علی پشت نمیدی؟ گویا یک نماز واجبی، یه حج واجبی از سعد بن ابی وقاص ترک شده. آقای دکتر عبدالله غنیمان در مختصر منهاج السنه جلد برای شما عرض کنم، الان حضور ذهن ندارم، صفحه 8، اونجا مفصل این قضیه رو آورده، تلخیصی است برای شما عرض کنم از منهاج السنه ابن تیمیه، مختصر منهاج السنه هست، ایشون در اونجا آورده، جناب آقای شاهین از علمای معاصر اهل سنت، کتابی داره در شرح صحیح مسلم، فتح المنعم فی شرح صحیح مسلم، در جلد 9 صفحه 332 ایشون میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدا المأمور به محفوظ محذوف، مسلم مفعول به را حذف کرده. چرا؟ لصیانت لسانه، برای اینکه مردم به معاویه بدبین نشن. و تقدیر، تقدیرش اینه امره به سب علی رضی الله عنه. خیلی جالبه ها، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را معاویه رضی الله عنه پشت میداده، لن میکرده. حالا این چه معماییه؟ بسون قضیه قبر حجر ابن عدی، حجر ابن عدی از صحابه پیغمبر رضوان الله علیه به دست معاویه رضی الله عنه به شهادت رسیده. این قضایاییست که به قول شما پارادوکسیست که حالا ما نمیدانیم حالا کی باید این معماها و پارادوکس رو خلاصه حل کنه. بله، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را معاویه رضی الله عنه پشت میداده، لعنتش میکرده. حالا دیگه آقایان برای شما هستم، یا جالبتر از همه اینا ابن کثیر دمشقی در البدایه جلد 7 اگر اشتباه نکنم صفحه 376، ایشون در اونجا داره که معاویه وقتی حج انجام داد دستور داد سعد بن ابی وقاص بیاد به دیدنش. وقتی سعد بن ابی وقاص رفت پیش معاویه، معاویه شروع کرد به علی بن ابی طالب فحش دادن. برای شما عرض کنم سعد عصبانی شد، گفت ادخلتنی دارک و اجلستنی علی سریرک ثم وقعت فی علی تشتمه، من آوردی اینجا نشاندی کنار تختت، شروع کردی به علی ناسزا و فحش دادن. یا جالب از همه اینها دوستان عزیز، این برای شما عرض کنم تاریخ طبری هست دیگه، تاریخ طبری که دیگه مال ما نیست، طبری رو تا بالا گفتن شیعه هست انشاءالله، که مگر اینکه وهابی ها بگن چون قزوینی ازش نقل میکنی، آقای شب آمد گفت چون تو استناد میکنی به حرف ابن ابی لهب، این علی شیعه هست. حالا از اینکه ما حرفای نقل میکنیم میگن آقا چون شیعه ها استناد میکنن به حرف طبری، طبری هم حتما شیعه شده. در جلد 5 صفحه 52 بر مبنای مکتبه اهل بیت، باب اجتماع الحکمین برای شما عرض کنم اونجا به دومت الجندل، ابن عسیر هم در کامل آورده جلد 3 صفحه 333، رونده 3 333 4 تا 3، میگه معاویه فکان اذا قنتا، وقتی قنوت میکرد لعن علیان و ابن عباس و الاشتر و حسنن و حسینن. باید بگیم معاویه رضی الله عنه علی رضی الله عنه را، ابن عباس و امام حسن و امام حسین رضی الله عنه را لعنت میکرده. حالا دیگه چی کار باید کرد دیگه؟ والا این دیگه یک قرائت جدیدی از اسلام. خب بینید اینها را شما میبینید، من کاری ندارم آیا اون سوالی که برادر عزیزمون کردن تطبیق میکنه یا نه. این عداوت ها یک کسی که عزم میخوام حلال زاده باشد، نسل پدرش باشد، میاد نسبت به امیر المومنین امام حسن امام حسین در قنوتش لعن میکنه، ناسزا میگه. حالا من نمیدانم آقایان کجا یک فردای قیامت چه جوابی دارن. امیر المومنین در نهج البلاغه برای شما عرض کنم نامه شماره 17 هست، آقایان مراجعه کنن نامه شماره 17 نهج البلاغه، اونجا به معاویه که نامه می نویسه میگه معاویه مهاجر با طلق یکسان نیست، یعنی تو جزء طلقا هستی، پیغمبر باید تمام شما را گردن میزد و اسیر اسلام بودید، پیغمبر منت داشت بر شما، گفت انتم الطلقا، وگرنه شما با اون جنایاتی که 21 سال علیه اسلام کرده بودید، حتی اگر پیغمبر فقط خون حضرت حمزه را از دودمان بنی امیه بگیرد، معاویه و برادرش و یزید و پدرش ابو سفیان و غیره تمام شد گردن میزدن. پیغمبر منت داشت بر سر اینها، میگه شما جزء طلقا هستید ولی من مهاجرم. ولد صریح کل لسیق، من پدرم کاملا مشخصه، مادرم مشخصه، معاویه بابات کیه؟ آیا تویی که بچه کنار راهی هستی خودت با من داری مقایسه میکنی؟ شما ببینید خود آقایان اهل سنت، خود آقای دکتر صبحی صالح از علمای اهل سنته، نهج البلاغه نوشته در ذیل اللصیق، میگه برای شما عرض کنم، الملصق به غیر ابی، کسی که منتسب به غیر پدرشه، یعنی حرامزاده هست، زنازاده هست. نهج البلاغه را آقایان ببینن، پاورقی های شماره داره، شماره 3418. برای شما عرض کنم اختیار مصباح صالحین صفحه 486، میگه از سری خالص و نسب و لصیق الدعی. لصیق یعنی کسی که زنازاده هست. و جالب اینجا هست، خود سبط ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنته، ذهبی و دیگران با تعبیر الامام ازش تعبیر میکنن. ایشون در تذکرت الخواصش صفحه 116 نقل میکند بر این که امام حسن سلام الله علیه که با معاویه رو در رو شد گفتگو داشتن، به معاویه برگشت گفت قد علمت الفراش الذی ولدت فی، آیا میدانی تو بابات کیه؟ نطفه تو از چه کسی بسته شده؟ بعد میگه کان یقال انه من اربعه من قریش، وقتی معاویه به دنیا آمد 4 نفر سرش دعوا میکردن. امارت ابن ولید میگفت این از نطفه منه، مسافرت ابن ابی عمر میگفت نطفه منه، ابو سفیان میگفت مال منه، عباس ابن عبدالمطلب میگفت مال منه. یعنی 4 نفر دعوا داشتن که این معاویه بچه کیه. این که ما که نگفتیم دیگه، علامه مدرسی که نگفته شما شروع کنید فحاشی کردن. تذکرات الخواص جناب آقای سبط ابن جوزی از علمای بزرگ شما که ذهبی و دیگران تجلیل و تمجید کردند. خود زمخشری در ربیع الابرارشون 4 جلدی که بیروت چاپ شده که ما داریم، جلد 4 صفحه 275، در این نرم افزار الجامع الکبیر جلد اول صفحه 363، ایشون صراحتا میگه و کان معاویه یعزا الى اربعه، معاویه نسبت داده میشود به 4 تا پدر. 4 نفر خلاصه بابا داشته و این 4 نفر ما که نمیگیم، شما مراجعه کنید ببینید واقعا این قضایایی که نقل شده داره یا نه. جالب هست جناب آقای محسنی، حسان ابن ثابت که از شعرهای بنام عصر نبوت، بله، عمر ابن الخطاب به حسان گفت که حسان ندیدی هند مادر برای شما عرض کنم معاویه در جنگ احد چه تفرعنی می کرد، چه خلاصه شادمانی راه انداخته بود، ای کاش بودی اونجا که حجوهای هند را جواب می دادی. حسان ابن ثابت همونجا شروع کرد برای شما عرض کنم شعر گفتن. اشرت لکائن و کان عادتها لؤمن ازا اشرت مع الکفری لعن الاله و زوجها معها هند الهنود عظیمت البدری، زن بدکاره و پلیدی که از خود نشان داد و عادت او پستی بود، زیرا پلیدی را با کفر هند چیکار کرده بود؟ همگام کرده بود، همراه ساخته بود. خدای عالم لعنت کند او را و شوهرش را، ابو سفیان را. هندی که من عذر میخوام از بینندگان عزیز، هندی که آلت زنانش بزرگ بوده،
هند الهنود عظیمت البدری، بعد تا اونجایی که میگه زعم الولائد و انها ولدد ولدد ولدن صغیرن کان من احری، همه میدانن بر این که خلاصه ایشون فرزندی که به دنیا آورده بود فرزندش از زنا بوده. بعد میگه و نسیت فاحشتن اتیت بها، هند آیا فاحشه‌ای که فحشایی که انجام دادی فراموش کردی؟ یا هند ویحک از سبت و دهری، وای بر تو مایه آبرو ریزی زمانه شدی تو. زعم الولائد و انها ولدت ولدن صغیرن کان من احری، تمام زنهای قابله می دانن که فرزند او فرزند نامشروعی بوده. خب آقا این کجاست؟ تاریخ طبری؟ مال بهار الانوار که نیست، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 70، دیوان حسان بن صابر که جدیداً چاپ شده جلد دو بازم اون هم صفحه 70، الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 15 صفحه 191. و جالب این هست که معاویه یک نامه ای نوشت به زیاد بن ابی، خب زیاد بن ابی که خب ننش معلوم بود سمیه، ولی باباش معلوم نبود، و ابو سفیان هم آمد گفت که این خلاصه بچه منه، نطفه منه، من رابطه نامشروعی که با سمیه مادر زیاد داشتم این از من بود. حالا اونشم قضایای طولانی داره در تاریخ، برای شما عرض کنم معاویه آمد این رو خلاصه گفت داداش من هست، این از نطفه بابام هست. نامه نوشت معاویه برای شما عرض کنم به زیاد بن ابی، گفت بیچاره تو بابا نداری، فقط مادرت معلومه که سمیه هست. زیاد بن ابی جواب نوشت، خیلی جالبه، میگه و اما تعییر کلی به سمیه فإن کنت ابن سمیه فأنت ابن جماعت، اگر من فرزند سمیه هستم اغلب مادرم معلومه، ولی تو فرزند چند نفر هستی؟ بابات گروهی بودن. خب این قضیه است که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 17 صفحه 100 جلد 16 صفحه 107 این رو نقل میکنه. در دو امراض شما گفتید. اجازه بدید بینندگان عزیز یک نکته رو من امشب بگم، من خیلی برام لذت بخشه، مخصوصا بعضی از زنها، شیر زنهایی که در تاریخ بودن و واقعا طوفان ایجاد کردن، موج آفریدن. انسان وقتی اینها رو میبینه، مثلا سوده میاد در برابر معاویه آنچنان با شجاعت حرف میزنه، تمام تارپود معاویه بلرزه میفته. و یکی از این شیر زنهایی که واقعا نامش در تاریخ جاودانه مانده، غانمه دختر غانم هست که از زنان بنی هاشم هست. وقتی که به گوش این غانمه، این خانم و شیر زن رسید که معاویه و امرئاس نسبت به امیر المؤمنین ناسزا میگن، نسبت به امام حسن، امام حسین و دیگر بنی هاشم ناسزا میگن، این برگشت گفت که خلاصه من اگر چنانچه دستم برسه به معاویه و یا امرئاس اینها، خلاصه حقشون رو به کف دستشون میگذارم. غانمه بر ساکن مکه بود، برادرش در مدینه بود، آمده بود منزل برادرش مهمانی، از اون طرف هم معاویه هم اتفاقا در مدینه بود. وقتی میشنوه که غانمه، اون زن شجاع و زن خلاصه سخنور، در مدینه هست، خلاصه گفت بابا این دار فرشی مرشی خلاصه بندازید اینجا، یک سر سامانی بدید. بعد پسرش یزید رو فرستاد، گفت یزید برو برای شما عرض کنم به غانمه بگو بابام معاویه میگه بیا با هم یک دیداری داشته باشیم. معاویه آمد در رو زد
یزید.
غانمه آمد دم در، گفت من انت، تو کی هستی؟ قال یزید ابن معاویه. قال فلا رعاک الله یا ناقص لست بزاید، یزید یعنی اضافه، تو که هیچ اضافه نداری غیر از نقص و مرد شروع دوباره هیچی نداری تو. خلاصه یزید خیلی جا خورد، پسر معاویه یک زن به این شکلی اومد به باباش خبر داد. برای شما عرض کنم میگه فتمع ار لون یزید فعطا اباه فاخبره، باباش گفت کارت نباشه، این زن خلاصه زنهای عادی نیست. خلاصه این غانمه آمد برای شما عرض کنم در مجلس معاویه، همین که آمد رسید معاویه بهش سلام داد، برگشت گفت فقالت علی المؤمنین السلام و علی الکافرین الهوان، سلام و درود بر مؤمنین، خاری بر کفار باد. ثم قالت من منکم ابن العاص، عمرو عاص کیه؟ قال عمرو ها انا منم. قالت و انت تسب و قریشن و بنی هاشم، تو هستی که به بنی هاشم امیر المؤمنین ناسزا میگی. و انت اهل السب و فیک السب و الیک یعود السب، یا عمرو تو خودت فوشی، بابات فوشه، تمام فوشان به تو برمیگرده. اینی والله لعارفتون به عیوب کب و عیوم امک، تمام عیب خودت مادرت کف دست من هست. و اینی اذکرو لک ذلک عیبن عیبن، دونه دونه عیبهات رو من برات میشمارم. خیلی جالبه، ولدت من امت سوداء مجنونت حمقا، تو مادرت یک کنیز سیاه دیوانه و احمق بوده، یعنی خشل بوده، مچل بوده، بوله چی چی چیزایی میگن برای شما عرض کنم. بله، تبول من قیام، مادرت همیشه استاده بول میکرده. یعلو حل آم، مردان پست هم همواره بر مادرت عوض میخوام سوار میشدن. اذا لامسه الفحل کانت نطفته ها انفت من نطفته، اگر مردان زناکاری با مادرت زنا میکردن نطفه مادرت کثیفتر بود از نطفه اونها. رکبها فی یوم واحد اربعون رجلن، امر آس بر مادر تو یک روز 40 مرد زنا کردن. چقدر زیبا،
پسیب آب داده
دیگه، چیزی جا نگذاشته. برای شما عرض کنم، من اگر بتونم همین برای شما عرض کنم عبارت رو برای دوستان عزیز، یک لحظه اگر بزرگواری کنن من بتونم این رو جستجو کنم بدم به خلاصه آنتن، که این عبارت رو دوستان عزیز ما برای شما عرض کنم ببینن. دوستان اگر یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن ممنون میشم. بله، این عبارتی است که خلاصه این قانمه به امرأس میگه: ولدت من امت سوداء مجنونت همقاء تبول من قیام و یعلو اللعام اذا لامسه الفعل کانت نطفتها انفذ من نطفته رکبها فی یوم واحد اربعون رجلن. من عذر بخوام با این تعبیر، میگه 40 مرد در یک روز بر مادرت سوار شدن. و اما انت و اما تو، فقط رأیت که غاویان غیر راشد و مفسدن غیر صالح، توی امراض یک آدم گمراه و مفسد هستی. فلقد رأیت فحل زوجتی که علا فراشک فما غرت، امراض تو رفتی دیدی یک اجنبی با زن در حال زنا هستن، ولی هیچ غیرتی نداشتی که از ناموس دفاع کنه، ولا انکرت و نگفتی این ناموس منه. بعد شروع کرد نسبت به معاویه که خب داستان مفصلی دارد. آقایان میتونن کتاب المحاسن والمساوی مال بیهقی، الان بیهقی ابوبکر بیهقی صاحب سنن کبرا نیست، این بیهقی ابراهیمی ابن محمد بیهقی است، متوفای 300 هست، اون بیهقی 460 خورده الان دقیقا تو ذهنم نیست. الا ای حالم، ببینید این امرآس عمر دشمن علی است، این امرآس عمر دشمن اهل بیته، این امرآس اومده دشمن امام حسن و امام حسینه. شما ببینید دونه دونه کسانی که با اهل بیت بنای ناسازگاری داشتن، برید سوال بکنید، اگر تفتیش کنید اینها را، همونطور که در روایت امام صادق خواندیم ما دو هفته قبل، اون کسانی که نسبت به اهل بیت بد بیرا میگوین، اگر نسب اونها را تفتیش کنید یا زنازاده هستن یا نطفشون در حال حیض منعقد شده. این چیزیست که ثابت هست و این چند نمونهی بود ما عرض کردیم. نمونه ها زیاد در تاریخ هست از کسانی که دشمنی با امیر المؤمنین و اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم داشتن. حالا این آقایان، من به نظرم بینندگان عزیز چیز اضافی نیست، ما یقین داریم که اگر چنانچه یک آزمایش دی ان ای بدن و خون باباشون هم ببرن اونجا آزمایش بدن و واقعا بیان اعلام کنن برای مردم که این قضیه از چه قراره. هیچ شبهه، یعنی واقعا اگر شبهه داشته باشیم روایات پیغمبر نستجیر بلا نستجیر بلا تطبیق پیدا نمی کنه و این قضایا کاملا واضح و روشن هست. خب این آقا به قول دیشب ما دوستانمون برای شما عرض کنم که خودش داره میگه نمیدونم من یالا میگن اقرار العقلال انفسهم نظر عاقل هست، اقرارشون کفایت میکنه دیگه. خودش میگه من اون زمانی که جوان بودم عذر میخوام از بینندگان عزیز، اعتراف خودشه، میگه من برای همجنس باز بودم. خب یه کسی که اونطور باشه جز عداوت با اهل بیت، عداوت با حضرت زهرا، چیزی از اون ساخته نیست غیر از او. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. حتی دیشب دوستانمون نمیدونم جای محسن میدید برنامه را یا نه، از یکی از علمای بزرگ اهل سنت کلیپی رو پخش کردن که خود این آقا میگه برای شما عرض کنم ایشون فساد اخلاقی داشته، به خاطر فساد اخلاقی از الازهر اخراج شده. نمیدونم اگر اتاق فرمان کلیپ شماره 2 را یک لحظه چیز کنن که آقایان نگن ما خدای نکرده قرضی داریم مرضی، نه اصلا خود اهل سنت هم همینه. اگر کلیپ شماره 2 آماده است اگر پخش کنن، این عبارتی که مال خود آقایان اهل سنته.
یوم الاربعاء التاسع من شهر نوفمبر عام 1994، وفي إحدى قاعات جامعة في ملبورن أستراليا، أي قبل نحو 15 عاما من يومنا هذا، تمت مناظرة علمية علنية بين أهل السنة والجماعة، وكان لي شرفا أن أمثل أهل السنة، وبين الفرقة الوهابية ممثلة بعبد الرحمن دمشقية الذي طرد من أزهر لبنان لأسباب لا أخلاقية،
بله دیگه اعتراف
ما نیست، اینها دیگه کاملا واضح و روشن هست. خب کسی که همچه سوابقی دارد و همچه مسائلی، خب اگر واقعا نیاد نسبت به حضرت زهرا جسارت نکنه جای تعجبه، و گرنه این مسائل از این طور افراد به قول طبیعی کار هست.
خیلی ممنون آقا، من فقط پیشنهادی داشتم، وقتی خداوند این اهل بیت علیه السلام که در رسل اون امیرالمومنین علیه السلام هست به عنوان شاخص حب و عدم حب ایشون رو به عنوان نفاق و بغض و حرامزادگی و عدم تیوبلاده قرار دادن، یک رابطه مستقیمی هست همجور که از استاد فرمودن. من درخواست میکنم به آقایون شخصیت های علمی حتی بتونن مقالات یا پایان‌نامه های این گونه داشته باشن که آیا افرادی که در طول تاریخ با اهل بیت دشمنی کردن، نفاق داشتن، بغض داشتن، کینه داشتن و ناسایی بودن، اینها رو برن رصد بکنن و نسبشون رو شناسایی بکنن آیا واقعا این گونه بوده یا نبوده. اون وقت ادعاهای پیامبر گرامی اسلام 1400 سال قبل اثبات خواهد شد که حتی یک استثنایی هم نخواهد داشت که هر کسی با امیرالمومنین دشمنی کنه، بی ادبی و جسارت بکنه، این مشخص اصلش مشکل داره و این گفته ما نیست بلکه گفته رسول خداست و از وحی است و ما ینتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. البته ما بحث برادران اهل سنت که محب اهل بیت هستن و واقعا عاشق اهل بیت هستن از ناسبی ها کاملا جدا میدونیم، خود برادران اهل سنت همین رو اشاره کردن و میدونن، و یه تعداد معدودی که عمدتا تو این شبکه‌های وهابی گیرخوار این استکبار، گیرخوار این عربستان سعودی و این شاههای نفت هستن، دارن اینجوری پول میگیرن و این گونه با اهل بیت رسول خدا دارن دشمنی میکنن، و البته انشاءالله خداوند هم پاسخگوی اونها خواهد بود. زمان علیک روزگار هست و شما میبینید چگونه اینها رو غربال خواهد کرد و دیری نخواهد گذشت و انشاءالله شما خواهید دید که اینها چگونه در این شبکه ها مفتزه خواهند شد و رسوا خواهند شد، که الحمدلله بارقه هاش هم داره نشون داده میشه. ممنونیم. اگه اجازه بفرمایید آقا یه فرصت
بگیریم. با توجه به فرمایش حضرت عالی که کردید، ما حاضریم یک مسابقه مقاله خوانی مقاله هم بگذاریم که هر کدام از بینندگان عزیز ما بیان یک مقاله حداقل 10 نفر از مخالفین اهل بیت که نسبشون مشکل داشته یه تحقیقی به ما بدن. ما برای 5 نفر اول جایزه قرار میدیم، برای نفر اول 3 میلیون تومان، برای نفر دوم 2 میلیون تومان، نفر سوم 1 میلیون تومان، چهارم 5 نفر 500,000 تومان. این رو ما حاضریم هر کدامی از این بینندگان عزیز مقاله بنویسن، حداقل 10 نفر از کسانی که با اهل بیت عداوت داشتند و اینها نسل باباشون نبودند، یه تحقیق خوب میدانی ارائه بدن و برای شما عرض کنم برای ما بفرستن. حضرت عالی هم سبب خیر شدید و همچنین چه از عزیزان شیعه چه از عزیزان اهل سنتون. در اینجا بحث شیعه و سنی نیست، بحث این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه عداوتش نشانه نفاق هست، نشانه حرامزادگی است. ما دیگه از کتابای اهل سنت آوردیم، ما کتابای شیعه هم نیاوردیم.
بله نیاوردیم. بله آقا خیلی ممنون هستیم، بسیار استفاده کردیم. اگه اجازه فرمایید یه فرصت کوتاه دیگه بگیریم برگردیم ان شاء الله. صدای گرم عزیزان رو فکر می‌کنم دیگه نمی‌تونم سوال بعدی رو بپرسم. در خدمت شما هستم.
یا علی، یا خطا الا علی، سید و مولا علی.
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز سو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیده رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی. شهریارم شهریارم من گسارم من گسارم، بیقرارم بیقرارم دلفدارم دلفدارم، جسای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی، یا علی یا علی، لا خطا الا علی.
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوح
دریا، ما را تو دریا، دریا دریا دریا.
خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما مجددا این ایام رو به شما در آستانه عید گرفتن و موز گرفتن برادران روزه‌دار هستیم و ایام عید فطر هم انشاءالله داره یواش یواش بوش میاد و امیدوارم خداوند عیدی ما رو آمرزش گناهانمون و قبول اعمالمون قرار بده و انشاءالله در رأس همه دعاها فرج رمضان علیه السلام باشه. خب مباحث گذشت و تقدیم شما عزیزان شد. آجاها هم دیگه لطف کردن حدود 11 میلیون دیگه فکر کنم جایزه شد. ما خواهش میکنیم، حالا پولش خیلی مهم نیست ولی واقعا این مقالات و این پایان نامه اگه بشه برسه و باز یک انعکاسی است از احادیث و تاریخ اسلام که وقتی افرادی که میان با شاخص خدا در قرآن حضرت ابراهیم و حضرت رسول رو اسوه معرفی میکنه، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، یا حضرت ابراهیم اسوه حسنه و ملاک و شاخص هستن، همینجور اهل بیت رسول خدا ملاک حب و بغض هستن و اگر باشه اینا حب و اگر نباشه و به اینها توجه نشه این نفاق است و مشکلات دیگه خواهد داشت. خب ممنونیم دیگه آقا، فرصت نیست، ما یک سوال دیگه هم داشتیم، ان شاء الله طلب دوستان باشه برای جلسه بعد. خب فرصت تقدیم شما عزیزان خواهد شد و صدای گرم شما رو بعد بشنوید. جناب آقای رجوی از شیراز اگه صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای رجوی.
خدمت سلام، خسته نباشید، خدمت حضرت آیت الله قزوینی و حاج آقا محسنی.
سلام.
روی ماهتون از اینجا میبوسم.
درود بر شما.
بنده بیش از 7 ماهه که پشت خط هستم.
یا علی
یا علی.
به شما رو ببینم. قربان شما. خواستم که 2 مطلب رو بگم.
بله.
یک این که من همیشه تو ذهنم بود که خدایا چطور میشه که ما افراد حرام خلاص گذاده رو ببینیم، و از اونجا که خداوند ستارال عیوب هست و عیب ها رو میپوشونه، خیلی جالب هست که بعضیا با وجودی که خداوند ستال عیوبه و عیب ها رو میپوشونه، خودشون اینقدر کثیف و پلید هستن، خودشون و مادرشون رو رسوا میکنن. این خیلی جالب بود که با وجود ستاریت خداوند خودشون اینقدر پلید هستن، با توهین به اهل بیت خلاصه ماهیت خودشون و مادرشون رو نشون میدن. این خود یه مطلب. یه مطلب دیگه این که چون که اینها
البته جناب آقای رجبی بس. ما آقای رجبی در دعای افتتاح میخوانیم جمله خیلی جالبیه، و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، خدایا یقین دارم در جای بخشش بخشنده ترین و مهربان ترین هستی. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النکمه، و شدیدترین انتقام گیرنده و عذاب کننده هستی اونجایی که بخوای نسبت به یک فردی خلاصه غضب کنی و او را عذاب و رسوا کنی.
بله.
پناه میبریم به خدای عالم.
بله. این یه مطلب اینا الان جدیدن تشکیل کردن که قبر حضرت علی تو نجف نیست. میخواستم بگم که خب چون که حضرت علی علیه السلام در خانه کعبه به دنیا اومده، اینها بعید نیست که چند وقت دیگه بگن آقا جون این کعبه‌ای که ما نماز میخونیم این یه کعبه دیگه است و اشتباه هست، یه مکان دیگه رو برای کعبه مشخص کنن. چون که حضرت علی علیه السلام در جوف خانه کعبه به دنیا اومده، بعید نیست که اینها بگن بابا جون این کعبه یه کعبه خلاصه دیگه است و نمازها اشتباه است و از این بعد باید به یه جا دیگه نماز خوند. خدا انشالله که رتباشون کنه تو دنیا و آخرت. قربان
شما.
خب جناب آقای حاجی رسول از اهل سنت، از دربان اهل سنت مون از زهداران، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
الو
سلام عرض می‌کنیم آقای حاجی رسول.
الو
سلام عرض کردیم.
سلام علیکم. سلام بر حضرت عمر، سلام خدا بر حضرت عایشه رضی الله عنها.
بله
سلام خدا امشب اضافه می کند. سلام خدا بر حضرت فاطمه سلام الله.
سلام الله علیکم.
اونی که پیغمبر فرمود سیده زمان عالمه. من واقعا اول من عجاقه قدونی یه چیزی بپرسم، شما خدا حفظ کنه پدر مادرتان زندن؟
صدای من خدایی ضعیفه.
خیلی ضعیفه آقای حاجی رسول. میگم بلندتر صحبت کنید.
میگم حاجی آقای قزوینی شما پدر مادر گرامیتان زندن؟
نه خیر، به رحمت خدا پیدا رفتن.
خب خدا رحمت کنه او پدرتا، خدا رحمت کنه او مادرتا، خدا رحمت کنه او شیری که به تو دادن. ما شاید شما را هر دفعه قلم آمدم گفتم آقای قزوینی، ولی الان عرض میکنم حاجی آقای قزوینی. خدا رحمت کنم. من حتی یای عرض خواهیم به شما بده کارم و یعنی که واسه ما یاد گرفتیم در زبان ما افتاده، حتی تو شبکه کلمه هم رفتم شما را رافضی خندم، البته بنده را بوستین، ولی واقعا حاجی آقا خدا او مادرت رحمت کنه، او شیر حلالی که به تو دادن
خدا هم باز شما رو بیامده،
خواب و آرامشت رو من برگردن بی. من رفتم خدا، البته من ای آقای خدمتی هم زیاد دوستش دارم، من هی شبیه برارم، ولی شغل شمایه باشه هی شبیه برارم، ولی ازش خواستم این پیغام من به آقای حیدری برسانه، نرسان نمیدام چرا، ولی ادعای مثلا چون دارم مولوی و ادعای علم و دانش و فضیلت و این چیزا میکنه، آمد از حضرت عایشه رضی الله عنها یه مدتی خلاصه مایه گذاشت برای این، گفتم در آقای خدمتی خلاصه پیی آقا حیدری بگیم شما حد سواد داری برو مناظره کن، چی میدارم برو دست بده، برو از این کارا بکن، اگه سواد نداری خدا لعنتت بکنه اگر از آقای حضرت عایشه رضی الله عنها مایه بذاری. من نمیدارم والله، من از بچه همم پرسیدم از آقا هم توضیحی که شما یه بار برای من دادی، بازم میگم خدا امواتت رحمت کنه که خیالم راحت کردی. یادی دامت من آج آقا؟
بله
زنگ زدم. بله زنگ زدم. خلاصه درباره اون جمله امام خمینی که فرموده بود، شما هم بچه هم من پرسیدم، تو تا بچه دانشگاهی دارم، اونا گفتن ای دقیقه ای آخون سیده گفته. خلاصه دست درد نکنه. اما یه چیزی دیگه هم میخوام بگم آج آقا.
بفرمایید.
که من دیگه با این کارایی که واقعا اینا کردن، این باعث شد که من این کلمه رافضیه رو شما بردارم. یکی کاری که آقای حیدری کرد، یکی اینم که من نمیدانم اینا چیه واقعا. ما حضرت فاطمه رضی الله عنها سلام الله علیها جان ما است، ما که حضرت عایشه حضرت فاطمه اینا را از هم جدا نمیدانیم. ولی خوب نمیدانم این گانالبوک حالا ای آقای سمیدام دمشقی ها بره این گانالبوک معنیش بفرسه، بفرسه تا براش بگن گانالبوک یعنی چی به زباده با کرده. نمیدانم چرا میرم فقط او نخیید دشمنای اهل بیت. خدا انشاءالله بکنه که به خاری به ذلت دنیا و آخرت گرفتار بشن همه اونایی که دشمنی با اهل بیت میکنن.
بله.
خدا اوقات شما را بیامرزد. ولی حاجی آقا ما یک دوتباری آقای قزوینی، حاجی آقای قزوینی، ما یک دوتباری هم زنگ زدم رفقای شما وصلم نکردن. اینم خواسته
من عذر هم از حضرت عالی، من پوزش میطلبم.
ما آقای رجبی قبل از شما گفتن هفت ماست پشت خط بند خدا، از شیعان هم هست فرصتش نشده.
خلاصه من جای محسنی، حالا شاید آقای قزونی چند سالی بزرگ باشم ولی جای پدر شما هم، شما باید من
درست بکنید.
اما واقعا انشالله
من متاسفانه بگم هم رو آقای حضیر اصیب اومدن
خدا حفظت بکنه،
خدا جزای خیرتون بده. و عجیبم بود آجای محسنی دیشب همین آقای حسن آقا از اهل سنت بغداد که خب قبلا زنگ میزد خلاصه شوخی میکرد با ما، بعد آخر سر خلاصه یه مقداری با هم رفیق شدیم، آشتی کردیم با ایشون. ظاهرا دیشب بود زنگ زده بود، حال این آقایان رو تو قوطی گذاشته بود. خیلی گفت من سنی هستم ولی شما این حرفایی که دارید میزنید، شما نسبت به امام راحل دفاعی که دارید از صدام میکنید، اینا کاملا ظلم است و جفا هست و خیانته و دارید دروغ میگید، شما افترا میبندید شما. یعنی الحمدلله شکر خدای عالم هیچ برکتی نداشت این شبکه جهانی ولایت جز اینکه تعدادی از این اهل سنتی که خب ابتدا اومدن با ما هم بگو مگو داشتن، حتی تقریبا خیلی هم تند بودن نسبت به شیعه، نسبت به خود ما، نسبت به شبکه ولایت، ولی الحمدلله انصاف داشتن و الحق و الانصاف. برای شما عرض کنم من خب فرصت این که گوش کنیم به این شبکه ها ندارم، ولی دوستان خلاصه حرفاشون رو تایپ میکنن و برای من میرسن. روز گروه داشتم گزارش ها رو مطالعه میکردم، دیدم واقعا این حسن آقا دست مریضاد. خلاصه هر وقت اتاق فرمان حسن آقا امام آمد روی خط، ایشون هم بیاد و بله. خلاصه الحق و الانصاف دیشب خیلی قشنگ صحبت کرد. خب عزیزان بیننده ببینید، برادران عزیز اهل سنت، خب این آقا داره میاد کاملا داره درود میفرستد بر مقدسات خودشون، ما کاری هم نداریم بگه، ولی همین اندازه بیاد حق رو بگه و هم اون انصاف رو رعایت بکنن، خب این برای ما لذت بخشه و واقعا مایه خوشبختی است. و اینکه مردم بدانن که حساب وهابیت از حساب اهل سنت کاملا جداست. همین کلیپی هم که شب پخش شد این عالم سنی برای علنا گفت آقا مناظره بود بین اهل سنت، نماینده شون من بودم، و بین وهابیت که نماینده شون این دمشقیه بوده. الان ای حال اینها مایه افتخار هست. ما واقعا من باز عرض می کنم ما اهانت به اهل سنت، مقدسات اهل سنت را جرم نابخشودنی می دانیم. حالا بعضا تلفن هایی میشه یا بعضی از مطالبی ناخودآگاه مطرح میشه، البته مسئولیتش به عهده خود اون تلفن کننده ها یا اون گوینده ها هست، ولی بنده خودم به نوبه خودم از همه عزیزان اهل سنت عذر میخوام و پوزش میطلبم. حتی اگر خود بنده
یک دفعه عصبانی میشیم، یک مطلبی میگیم، شاید بعضی از اهل سنت دلخور بشن. من رسما از همه عزیزان از دور پیشانیشون رو میبوسم، دستشون رو میفشارم و ازشون عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم. و از اون طرف هم از عزیزان شیعه هم درخواست میکنم، چه میان روی خط شبکه جهانی ولایت، چه اونهایی که در مجالس، مساجد، تو مغازه ها، تو شرکت ها، کارخانه ها با اهل سنت خلاصه ارتباط دارن، تقاضا میکنم اخلاق علویتون رو به نمایش بگذارید، اون ادب اهل بیتی را در برخورد با اهل سنت به نمایش بگذارید. کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم. همواره این جمله امام صادق در ذهن مبارک شیعیان باشد که فرمودن وقتی که شما اخلاقتون خوب، برخوردتون خوب است، این اهل سنت میگن خدا رحمت کند امام صادق را، دست امام صادق درد نکنه، چه شیعیان مؤدبی تربیت کرده. و اگر برخورد شما نادرست باشه میگن امام صادق نتونست شاگردان و شیعه های خوبی تربیت کنه. ولذا ما نمود اون اخلاق صادقی و اخلاق علوی و نبوی باشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون از آقای حاجی رسولم که جور صحبت کردن، سپاسگزاری میکنم. بله همینجور که شما فرمودید ما صفت رحبیت و از برادران اهل سنت جدا میدونید.
من بعض از صحبتاشون رو متوجه نشدم.
بله یک کلمه رو گفتم منو متوجه
نشدم. نه اصلا داریم
گفتم به زبان محلیمون
اون دفعه داری واقعیتر صحبت میکردن. بله
اون زبان محلیشون مطلبی فهمیدم بله. متوجه نشدم. جناب آقای احمدی از شیراز اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب خدمت شما.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقای شیراز احمدی.
خسته نباشید.
ممنونیم.
عرض ارادت خدمت جناب آقا فضلی داره.
ممنون.
همچنین جناب آقا
سلام.
آقا من یه پیشنهاد خدمتون داشتم جسارتم.
بفرمایید.
هر سبت که خب از سالی و دیگر عزیزان هزینه زیادی دارید میکنید، این شبکه را انداختید، امیدواریم که مورد عنایت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه قرار بگیره. یعنی بخواستم بگم اگر صلاح بدونید از جناب آقای سید کمال حیدری واقعا دعوت بکنید، ایشون یه شخصیت واقعا علمی و کارشناسه و میتونه خیلی مسائل رو پاسخگو باشه. اگر حالا دیگه صلاح به قولن مملکت خیش خسروم دانن، اگر ایشون دعوت بشه بسیار مفیده برای بینندگانتان.
متشکر از پیشنهادتون. از ایشون زبان فارسی مسلط نیستن، عربیشون صحبت میکنن و ایشون هم الحمدلله در شبکه کوثر مرتب برنامه دارن و الحمدلله جای خودش پر هست الحمدلله.
حالا اگر بشه همین تو شبه تو برنامه عربیتون ازشون دعوت بکنید
انشاءالله
شاید برنامه عربی رو نازی بشه
انشاءالله. ممنون متشکرم.
خواهش میکنم موفق و معید با هدایت خواهش میکنم.
خب جناب آقا محسن از چابهار از برادران اهل سنت اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محسنی و خدمت آقای قزوینی.
سلام علیکم رحمت الله. در خدمت آقای محسن.
یه سوال داشتم از آقای قزوینی.
بفرمایید.
مگه تو قرآن نیومده که غیر خدا رو صدا نزنیم؟
بله.
تو چجوری فتوا میدید که غیر خدا از حسین بخواد، از علی بخواد؟ اینا گرامی هستند محترمان. ولی چجوری از اینا بخواد؟ خدا میگه و این الله آقای اجازه بدید. و این یمسفک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا به شما ضرری برسونه آیا کسی هست که غیر از خدا اون ضرر رو از شما برطرف کنه؟
بله.
مگه علی حسین غیر خدا رو صدا میزنن؟ شما صدا میزنی؟ خب اونا هم محتاج خدا هستن. هیچ کی نیست که از خدا مبرا باشه.
بله. چند وقت بیننده برنامه ما هستی؟
من تقریبا یک سال میشه. بله یک سال میشه بیننده برنامه.
این بار پاسخ داده شده اون قانع نشدید؟
نه به من اصلا قانع نشدم.
پاسخ این سوال رو از حاجی آقا شنیدید؟
نه آقای قزوین الان بگم من پشت هستم بگم
درست نکنید
لطفا. شما قرآن جلوتون هست برادر عزیزم یا نه؟
نه قرآن جلو نیست.
خب من دو تا بیارید. من یه دو تا آیه رو خدمتتون دوستا آیه رو میگم برادر عزیزم. آیه 97 سوره یوسف
بخونید.
خب میگه فرزندان یعقوب آمدن گفتن یا ابانا. آیا دعای غیر الله یا غیر الله نیست؟
یعقوب گفت یا ابانا. یعقوب زنده بوده یا
مرده؟ شما که نگفته زنده و مرده. ببین عزیز دل من گوش کن.
الان پدر غیر خدا هست یا نیست؟
پدرم غیر خداست. ولی من از نه حاجتی رو که باید از خدا بخوام نباید از پدرم بخوام. اون حاجت باید از خدا بخوام.
خب احسن، خدا اموات شما را بیامرزه.
بله.
الان فرزندان یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا.
بله.
بابا تو بیا واسطه شو خدا گناه ما را ببخشه. چرا نرفتن بگن خدایا تو گناه ما را ببخش؟
نه نگفته گویا ابانا استغفر لنا، یعنی پدر تو ما را ببخش. نگفته که واسطه شو خدا
عربی متوجه میشه دا محسن یا نه؟
بله.
یا ابانا استغفر لنا با ابانا اغفر لنا فرقش چیه؟
ابانا اغفر لنا یا ابانا استغفر لنا.
آها
باب استغفار چه معنی میده؟
بله اون یعقوب اینجا مشخص میشه که یعقوب زنده بوده. اون پسر
عزیز من زنده و مرده را فعلا بذار بحثش کنار باشه برادر عزیزم.
اصل موضوع زنده و مرده. ما میگیم از زنده عادت خوبه.
آها بس از زنده، اگر زنده را ما به جای خدا زنده را بخوانیم شرک نیست.
بله تو کارهایی که خدا فقط مخصوص خدا از زنده هم شرکه. ولی میتونیم از زنده بخوام، من میتونم از شما بخوام که برام دعا کنید. ولی نمیتونم از حضرت علی علیه السلام، از امام حسین رضی الله تعالی عنه بخوام که برای من شفاعت طلب کنند. اونا خودشون محتاج خدا هستن.
خب عزیز من، شما آیا شما از من میخوای من برات دعا کنم؟ من خدام یا غیر خدا هستم؟
شما این
نه 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 جواب بده به من. من خدا هستم یا غیر خدا هستم؟
شما غیر خدا هستید.
خدا هم با تو بیامرزه. چرا شما منی که غیر خدا هستم از من میخوای برای شما دعا کنم؟ مگر قرآن نمیگه ادعونی استجب لکم؟
ادعونی استجب لکم.
چرا میای به من میگی برای من دعا کن؟
این تو زمان پیامبرم بوده. پیامبر
عزیز دل من، ببین برادر جواب منه بده. آقای آقا محسن عزیز،
شما زنده دل من ایستادی، من میگم برای من دعا کنید.
پس اگر پس بنابر این اگر کسی آقا
محسن اجازه بده، لطفا
بفرمایید.
من شما زنده ای جای منی، من میگم برای من دعا کنید. ولی اونی که وفات کرده چطوری میتونه؟
حالا اجازه بدید اول زنده را حل کنیم. آقا محسن عزیز،
بله.
اول زنده را حل کنیم، بعد از مردنم میرسیم. چشم.
نه چی کار
داره؟ اجازه بدید. از نظر شما که گفتید غیر خدا را میخوانید شرک هست، غیر خدا اگر زنده باشد ما بخوانیم شرک نیست؟
بله زنده نه بخونیم، نه از اون، یعنی بخواهیم یک کاری که اون کار برای خدا نباشه. ما میخوایم ای امام رضا به من فرزند بده، ای امام حسین به من فرزند بده. مگه قدرت فرزند دادن دست حسین دست امام رضا علیه السلام؟
حالا یک کسی بیاد از حضرت عیسی بخواد بگه یا عیسی مادر من از زنده کن، آیا این
بله.
شرک یا شرک نیست؟
الان بخواد شرکه؟
نه در زمان خودش، در زمان خودش،
زمان خودش این معجزه حضرت عیسی علیه السلام بوده تو قرآن
خب،
اومده.
آیا بله. این زنده مرده کردن کار خداست یا کار بنده خداست؟
کار خداست، ولی به اذن خدا حضرت عیسی انجام میداده. اون پیامبر خدا
انبات شما را بیامرزه. پس بله. اگر بنا شد یک چیزی در اختیار خدا هم باشه، در قدرت بشر هم نباشد، خدای عالم اگر به بشر، برادر عزیزم، قرآن رو بخوانید، خوب بخوانید قرآن رو عزیز دل من و ببینید بزرگان شما، اجازه بدید، اجازه من ازم تمام بشه بعد در خدمت شما هستم. ببین برادر عزیزم، یه مداری قرآن رو خوب بخوانی. شما که میگید آقا الذین یدعون مع الله غیر لا تدعوا مع الله، دیگه در اینجا ندارد زنده یا مرده. اجازه بدید حرفم تمام بشه برادر عزیزم، گوش کن
بس
ازم تمام بشه بعد در خدمت شما هستم. ببینید در قرآن، خود قرآن به صراحت در سوره مائده آیه 35 این آیات رو یادداشت کن برادر عزیزم. ببین بعد شما شب جمعه آینده تشریف بیار، ما وقت میدیم بهتون، بیاید 10 دقیقه یک رو صحبت کن. گوش کن چه دارم میگم عزیز دل من.
بله.
آیه 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تقو الیه الوسیله. دو چیز خدا از ما خواسته، یکی تقوا، در کنار تقوا میگی شما دنبال وسیله باشید، دنبال واسطه باشید.
وسیله جایزه.
اجازه بدید عزیز دل من، اجازه من حرفم تمام بشه.
شما بدغت میکنید.
اجازه بدید من حرفم
میکنیم.
بله نه ما قطع نمی کنیم. سوره اسراء آیه 57 الذین یدعون والذین یبتغون الیهم الوسیله، اونهایی که شما به اونها را عبادت می کنید اینها خودشون دنبال وسیله هستند. در اینجا همه یبتغون الیه الوسیله ایهم اقرب، کدام یک از وسیله ها اقرب هستن نزدیکن اون رو میگیرم. پس ببینید توسل به اولیاء خدا یک منطق قرآنیه، این یک. دوم توسل یک دفعه این هست که ما متوسل میشویم به اسماء الهی، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یک دفعه ما متوسل میشویم به عمل صالح خودمون. اجازه بده عزیزم
شما دو دقیقه حرف بزنیم،
اجازه بده صحبتم تمام بشه بعد اختیار خدمتتون هستیم. عمل صالح، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. این دو، توسل به اولیاء خدا. توسل به اولیاء خدا یک دفعه توسل به حضرت یعقوب، یا ابانا استغفر لنا.
شما خودتون میدونید
عزیز من، اجازه بدید من حرفم تمام بشه، اینا رو یادداشت بکن برادر من، یادداشت بکن اینها رو. شما دیگه از من عجله نکن، عجله نکن، من اینا رو به ترتیب بگم بیاد، نتیجه میگیرم بعد خدمت شما هستم.
باشه.
توسل به اولیاء خدا، توسل به حضرت یعقوب، یا ابانا استغفر لنا، توسل به حضرت موسی، یا موسی قد و ربک لئن کشفت عنا الرزق، عیسی موسی اگر این بلا را از ما برطرف کنی. برطرف کردن رزق و بلا کار حضرت موسی نیست، کار الهیه. حضرت رسول اکرم، آقای محترم،
شما
اومدید، شما هم اجازه بدید صحبتم تمام بشه عزیز دل من، تمام بشه نتیجه بگیرم. چش
میگید خب ولی بس نفرید تو
شما. ببین عزیز من، این خلاف اخلاق اسلامی است. ببین ان النبی لا یقطع کلام احد، پیغمبر اکرم کلام کسی را قطع نمی‌کرده. در سوره نساء آیه 64 خدا یعلم میگه بابا برید پیش پیغمبر، از پیغمبر بخواهید واسطه بشه و از خدا طلب مغفرت کنه، خدا گناهان شما را ببخشد. پس اینهایی که میگن توسل به دیگران شرک است، کفر است. خدا میگه ادعونی استجب لکم و اذا دعانی عبدی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اینها منافاتی با توسل ندارد. درست شد. پس در زمان حیات پیغمبر، پیامبران، اگر کسی متوسل بشود به یک پیغمبری هیچ اشکالی ندارد. این عین توحیده. که من بگم خدایا مرا ببخش، یا بگم یا رسول الله از خدا بخواه من ببخشه. حالا در این زمینه فرمایش داری، در خدمت شما هستیم.
بله، شما گفتی از پیامبر خواستن که شفاعت ما رو بکنه، با بخشش ما رو بکنه. پیامبر روبروی اونا بوده، از پیامبر خواستن. پیامبر چرا نگفته برید سر قبر حضرت عیسی علیه السلام، اون که شفا بوده، مردگان زنده میکرده، چرا از اون شفاعت نخواهید؟ به وسیله حضرت مریم که حبیب خدا بوده، پیامبر خودش زنده بوده، گفته به اونا زنده بوده، واسطه اونا خدا میشده. ولی نه که اینجوری که یکی مرده بره سر قبر اون، از اون بخوای که به من فرزند بده، به من مال عطا کنه، به من روزی من رو بده. این که اصلا منافات با توحیده، شما خودتون میدونید ولی انکار میکنید.
خب اجازه بده، چرا منافات با توحید داره؟ میتونید بفرمایید؟
منافات با توحید داره
مثلا
کلش مشرکان زمان پیامبر برای چی کاری میکردن که پیامبر با پیامبر جنگ میکردن؟
عزیز دل من، شما میگید منافات با توحید داره، چه ربطی به جنگ داره، چه ربطی مشرکین داره؟ شما میگید اگر کسی بگه یا پیغمبر، بره در کنار قبر پیغمبر به پیغمبر متوسل بشه، با توحید منافات داره. اینه معنا که من در خدمت شما هستم.
نه چرا میگم
نه، شما بگید چرا با توحید منافات داره؟
منافات با توحید داره. این دعوت پیامبر این بوده که غیر خدا، مشرکان زمان پیامبر از غیر خدا میخواستن.
عزیز من، ما که گفتیم بابا عزیز من چرا
من نوعی آقای محسن من
آقای بزرگوار شما چقدر عذر میخوام، این علمای وهابی احمقن بیشعورن آمدن پیغمبر با بت و لات و عزا دارن یکی میکنن. برادر از یه مطور رعایت اخلاق رو بکن دیگه عزیز دل من. من دارم میگم پیغمبر در زمان حیات خودش توسل به پیغمبر اشکالی نداشته، این توحید بوده. حالا پیغمبر از دنیا رفته چی شد؟ این توسلی که زمان پیغمبر این توحید بود، پیغمبر که از دنیا رفت توسل به پیغمبر منافات با توحید داره. اینه برای من معنا کن.
من نوعی الان میرم بله زیارت بله. حضرت رسول کنار مرقد حضرت مرقد مطهر شما نیستم، درخواست میکنم، از دعا میکنم کنار قبر حضرت رو درخواست میکنم و درگاه خدا ایشون رو واسطه قرار میدم. آیا این با توحید منافات داره؟ آیا من مشرک هستم؟ دلیلش رو بفرمایید یا نه؟
نه اصلا نمیتونم کسی فتوا شرک بدم، ولی این کار
شما وقتی میگید که
این کار شرکه، این کار منافات با توحیده. من میگم توحید یعنی یگانگی خدا، خواستن از خدا. اگه این صفتی که برای خداوند متعاله برای یه بنده خدا قائل بشید، آیا این یعنی صفتی که برای زیبنده الله متعاله به بنده نسبت بدین از این بدتر است؟
یعنی چی؟ یعنی پیغمبر صدا منو نمیشنوه؟ یعنی پیغمبر نمیتونه کمک من کنه؟ نمیتونه واسطه خیر من باشه یا نه؟
نه تو زمانی که زنده بود برای اصحاب،
یعنی وقتی مرده صدا منو نمیشنوه؟
ولی وقتی که پیغمبر وفات کرد
وقتی میمیره صدا منو دیگه نمیشنوه ها؟
ما هیچ ارتباطی با پیغمبر نداریم.
وقتی میمیره صدا من
بله وفات خداست که صدای ما رو میشنوه.
وقتی میمیره صدا منو نمیشنوه، ولی در نماز همیشه هممون داریم با خطاب با ایشون صحبت میکنیم. السلام علیکم ایها النبی،
السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. با خطاب ایشان درود میفرستیم، یعنی به خدا میشنوه، به پیامبر میرسونه.
عجب، ما شما شأن پیغمبر رو از شهدا پایین‌تر آوردید. خدا میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء، زندن. حتی شما اینم برای پیغمبر قائل نیستید.
بل احیاء عند ربهم، نزد
پروردگارشون زندن. ما اینجا
شیطانیم، ما عند رب هستیم. عالم محضر خداست،
ما محضر خداییم، ولی اونا تا یک عالم دیگه هستن. کسی که اعتقاد به آخرت داشته باشه،
ببینید آقا محسن عزیز، ببین آقا محسن عزیز، ما دیگه اجازه دادیم شما حرفت زدی.
نه نه،
معلوم میشه که مغز مبارکتون رو گفت کردی عزیز من، کلیدش هم گم کردی. ببینید من میگم چرا منافات با توحید داره، میری نمیدونم با مشرکین غیر، شما بریم دار مطالعه کن برادر عزیزم. دوستان اگر مانیتور منو یه لحظه بدن به آنتن، فقط شما یه چند لحظه نگاه کن به این حرفایی که بزرگان اهل سنت زده ان. حداقل پیش وجدان خودتون از زن بچه‌تون خجالت بکشید. من عذر میخوام، اینطور جسورانه میاید پیغمبر اکرم را با لات عزا تشبیه میکنید. دوستان مانیتور منو نمیتونن بدن آنتن؟ بله. ببین برادر عزیز من، شما حنفی هستی، حنبلی هستی، مالکی هستی، شافعی، هر کس هستی. ببین برادر من، ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنبلیه، میگه بابا کسی که میره مکه مکرمه بعد از مدینه میره، بره پیش قبر پیغمبر بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بده و این آیه را بخواند، آیه 64 سوره نساء. اللهم انک قلت و قولک الحق، تو گفتی و گفتارت هم حقه. اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن بیان تو برای اونا استغفار کنی، خدا میبخشه. خطاب به پیغمبره، این دیگه حرف علامه مجلسی نیست، ابن قدامه مقدسی از بزرگ فقهای حنبلی است. میگه وقد اتیتو که، پیغمبر آمدم خدمت تو، مستغفرن من ذنوبی، از گناهانم استغفار میکنم و تو را بین خودم و خدا شفیع قرار میدم. آیا اینی که آقای ابن قدامه مقدسی در کتاب مغنی جلد 3 صفحه 590 دستور میده تمام حنبلی های عالم عیناً این کار رو کنار قبر پیغمبر انجام بدن؟ آیا آقای ابن قدامه مقدسی به اندازه حضرت عالی نمیفهمیده؟ شعور نداشته که آقا رفتن کنار قبر پیغمبر، از پیغمبر طلب حاجت کردن، کفر با توحید منافات داره؟ این مال حنبلی ها. از این طرف شافعی ها محی الدین نووی همین عبارت رو میاره، میگه شافعی ها که میرن کنار قبر پیغمبر این آیه را بخوانن، آیه 64 سوره نساء، و بگن وقد جئتو که پیغمبر خدمت شما آمدیم، یعنی در کنار قبر پیغمبر، مستغفرن من ذنبی مستشفعن بک الی ربی، مجموع نووی جلد 8 صفحه 274. از آقایان برای شما عرض کنم حنفی ها، اگر شما حنفی مذهب هستید، در برای شما اسم کتاب الاختیار تعلیل المختار عبدالله ابن محمود ابن مودود متوفای 683 میگه عدد زیارت قبر پیغمبر اینه، کسی که کنار قبر پیغمبر بیاد بگه یا رسول الله، خطاب به پیغمبر. اون آقای دمشقیه عبدالشیطان به قول آقایان اینا را دیده یا ندیده اینها را، که میاد میگه کسی که نمیدانم هر نوع دعایی برای شما عرض کنم شرک است و هر نوع دعایی برای شما عرض کنم عبادت غیر الله، بفرمایید آقای عبدالله ابن محمود حنفی میگه شما در کنار قبر پیغمبر بگو یا رسول الله نحن وفدک، ما آمده ایم خدمت تو، به زیارت تو آمده ایم، جئناک من بلاد شاسعه و نواحن بعیده، از شهرهای دوردست، از ناحیه‌های دوردست آمدیم، قاصدین قضاء حجک، آمده ایم چه کار کنیم؟ حق تو را ادا کنیم و به زیارت تو تیمن کنیم و به طلب تو پیش خدای عالم استشفا کنیم، تو را شفیع خودمون قرار بدهیم، گناهانمان کمرمون رو شکسته و انت شافع المشفع. تا اون آیه 64 سوره نساء را بخوانید بعد بگید وقد جئنا که، خطاب به پیغمبره، کنار قبر پیغمبره، آیا این با توحید منافات داره؟ پس این آقای فقیه حنفی نفهمیده توحید یعنی چه؟ فشفع لنا عند ربک. از این طرف آقای مالک، امام مالک، ایش زینی دهلان میگه وقتی که منصور دوانگی آمده بود کنار قبر پیغمبر، از مالک سوال کرد آقای مالک من رو به قبله بیستم یا رو به قبر پیغمبر؟ برگشت گفت لمه تصرف و وجهک ام، چرا میخوای صورتت رو از قبر پیغمبر برگردانی؟ و خوبه وسیلتو که و وسیلتو ابی که آدم الالله، این پیغمبر واسطه تو و واسطه پدرت آدم به خدا بوده. حضرت امام، آقای امام مالک نمیفهمید توحید یعنی چه؟ متوسل به قبر پیغمبر با توحید منافات داشته، نمیفهمید این قضایا چیه؟ برای شما عرض کنم آقای زرگانی مالکی میگه برای شما عرض کنم کنار قبر پیغمبر بیاد، خدای عالم رو به جاه و مقام پیغمبر قسم بده و به پیغمبر متوسل بشه، توسل به پیغمبر کوهایی از گناه رو نابود میکنه، برکت شفاعت پیغمبر و جایگاه پیغمبر در نزد خدای عالم گناهی نمیگذاره. آقای بزرگوار گوش کن، میگه و من اعتقد خلاف ذالک، هر کس خلاف این رو عقیده داشته باشد، فهوال محروم الذی تمثل لا بصیرته، اون محرومی است که خدای عالم بینایی و بصیرتش رو نابود کرده و ازل سریرته، باطنش رو گمراه کرده. ببینید این کسی که معتقد باشد پیغمبر نمیشنوه، توسل به قبر پیغمبر با توحید منافات داره، این آقای امام محمد زرگانی مالکی میگه آقا این بی بصیرت کور بدبخت، خدای عالم بر قلب و عقلش و فکرش پرده کشانده. بعد میگه علم یسمع قوله تعالی، نمیشنون قول خدای عالم رو در سوره نساء میگه ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. برادر عزیزم، آیا این بزرگان اهل سنت، از مالکی ها آوردم، از حنفی ها آوردم، از حنبلی ها آوردم، از شافعی ها آوردم، میگه آقا کنار قبر پیغمبر آیه 64 سوره نساء را بخوانید و پیغمبر رو واسطه قرار بدید، اینا هیچ کدامشون نفهمیدن توسل به قبر پیغمبر با توحید منافات دارد. یک عبد شیطانی باید بیاد اونجا بگه آقا رفتن کنار قبر پیغمبر، از پیغمبر شفاعت خواستن منافات با توحید داره. و اضافه این آقای ابن حجر عسقلانی هست در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 412 زمان عمر ابن الخطاب قحطی میاد به مدینه، یکی از صحابه بلال ابن حارث میاد کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، مردم هلاکت رسیدن، از خدا بخواه باران رحمت بیاد. و بعد پیغمبر خوابش میاد میگه برو به عمر سلام برسان بگو باران رحمت میاد. خب چرا عمر نگفت که آقای مالک ابن برای شما فلان، مالک ابن بلال ابن حارث، تو رفتی متوسل قبر پیغمبر شدی، مشرک شدی، توسل به قبر پیغمبر با توحید منافات داره. این آقا هم چیز سلم بگلم به یاد گرفتن، با توحید منافات داره. آقای ابن حجر عسقلانی میگه روایت صحیحه، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. از همه اینها بالاتر برادر عزیزم، مگر خود برای شما عرض کنم آقای عبدالله عمر دیگه، حداقل شما عبدالله عمر را قبول دارید، گریم این فقها را قبول ندارید. عبدالله عمر داشتن میرفتن، یک دفعه یک سکته ناقصی کرد، پاش فلج شد. یک کسی که باش بوده برگشت گفت برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن سعد، گفتم آقای عبدالله عمر، آقا زاده خلیفه دوم، ادعو احب الناس الیک، محبوب ترین خلائق را بخوان خدا از این فلج نجات بده. قال یا محمد، عبدالله عمر گفت یا محمد، فنبسطت رجله، بلا فاصله پاش از این حالت فلج بیرون شد. خب این آقای عبدالله عمر نمی فهمید که اگر متوسل به پیغمبر بشه بعد از رحلت پیغمبر، آیا پیغمبر نمیشنوه؟ میشنوه. چی هست چی نیست برای شما عرض کنم، روایتم 100% صحیحه، کاملا صحیحه. قریب الحدیث آقای اسماعیل اسحاق ابن ابراهیم حربی، متوفای 285 هجری هست، در قریب الحدیثشون جلد 2 صفحه 673 این روایت آورده. آقای بخاری در ادب المفرد صفحه 207 این روایت را آورده. و جالب این هست که خود ابن تیمیه همین روایت را که عبدالله عمر متوسل به پیغمبر شد از راه دور، مکه بودن، پیغمبر مدینه است، گفت یا محمد. اگر چنانچه واقعا این آقایان اونجا بودن، من گمانم خون عبدالله عمر رو مباح می دانستن، گفتن تو کافر شدی، مشرک شدی. من نمیدانم اگر دوستان من یک لحظه بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن. بله یک لحظه دوستان مانیتور من محبت کنن بدن به آنتن. این کتاب کلم الطیب هست، این کلم الطیب مال آقای ابن تیمیه هست. ابن تیمیه قرأه و خرج احادیثه و حققها و علق علی عبد المعطی عبد المقصود محمد، در برای شما عرض کنم صفحه، برای شما عرض کنم الان صفحش الان اینجا نیست، حدیث شماره 235 عن الهیثم ابن حنش قال کن عند عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فخدرت رجله، پاش بیهیز شد و فلج شد. فقال له رجل اذكر احب الناس الیک، عبدالله عمر محبوب ترین خلائق رو صدا کن تا شفا بده به تو. فقال یا محمد فکأنما نشت من اقالین، گویا از یک گردابی نجات پیدا کرد، یعنی بسته شده بود، گره خورده بود، پاش فلج شده بود، نجات پیدا کرد. خب شما بفرمایید، اینم جای ابن تیمیه، امام شما، پیغمبر شما، خدای شما، همه چیز شما، این قضیه عبدالله عمر رو آورده. آیا واقعا عبدالله عمر هم نمی فهمیده بر اینکه یا محمد گفتن شرک یا کفره؟ یا نه اگر عبدالله عمر بگه یا محمد این توحیده، ولی اگر شیعه بیاد بگه یا علی این این شرکه؟ اگر این رو می فرمایید این ما قبول می کنیم از شما. این واقعا حرف خیلی درست و زیبایی هست.
خیلی بابا جا 3-4 دقیقه به پایان وقتمون مونده و فرصتمون تمام شد و دیگه حالا این آقای آقا محسن از چابهار خب کلی صحبت کردن و پاسخ هم خیلی زمان گرفت دیگه.
حالا اگر واقعا این حرفا ببین آقا محسن عزیز، ما ببین پدرکشتگی با شما نداریم، پدرکشتگی نه با ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب نداریم. وقتی شماها میایید قرآن را عوضی میخوانید، یک آیه را میگیرید، 10 تا آیه را کنار میگذارید، من قشنگ حسابی دارم صحبت میکنم، میگم آقا توسل به پیغمبر در زمان حیاتش عین توحید بوده، چطور شد این عین توحید بعد از رحلت پیغمبر شد عین شرک؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه قضیه؟ شما میگید پیغمبر نمیشنوه. خب پیغمبر نمیشنوه، من یک کسی که نمیشنوه صدا میکنم، فرض میشین عمل باطل، نه عمل شرک، عمل عبس، عمل بیهوده، دیگه عمل شرک برادر عزیزم. شما یه مقدار دقت کنید، والله این عبارت هایی که شما دارید میگید شیعه رو متهم به شرک میکنید، خدای عالم خودتون رو مشرک محشور میکنه فردای قیامت. در روایات صحیح داریم شیعه سنی نقل کرده، اگر کسی به دیگری نسبت کفر و شرک بدهد، خدا اون کسی که به ناحق میگوید او را کافر و مشرک محشور میکنه. فردای قیامت به همین حرفی که میزنه شیعه را متهم به شرک میکنی بدون هیچ دلیلی، فقط فلان وهابی آمده یک حرف یاوهی سروده که آقا توسل به قبر پیغمبر با توحید منافات داره. بگیم چرا منافات داره؟ هیچ جوابم نداره. بگه
خیلی ممنون آقا، فرصتمون تمام شد، دو این 2 دقیقه باقی مونده. ممنونیم از شما که به صورت فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید و مطالب زیبایی فرمودید. انشالله خداوند وجود شما بر ما حفظ کنه و انشالله خار چشم این وهابیا باشید و این دشمنان اهل بیت و اینایی که واقعا باید گفت ناسبی هستند، این گونه دارن مزمرانه دارن اهل بیت پیغمبر خدا رو مورد حدک و حرمت قرار میدن. و امیدواریم که همه برادران اهل سنت شیعان عزیز آگاه باشند و ببینن و خطوط فکری خودشون رو از اینا جدا بکنن. الحمدلله اینا لطف خداوند دارن، شهره عام خاص میشن و انشاءالله هر روز بره بهتر میشه و خواهند دید که اینها چه نفاقی دارن و چه بغضی نسبت به اهل بیت دارن. راجع دعا بفرمایید دیگه، شبهای آخر ماه مبارک رمضان هست، انشاءالله این دعات در حق همه مستجاب بشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. برادران عزیز ما در سوریه، در بحرین، سعودی، برمه و دیگر کشورها گرفتار نواصب هستند، گرفتار خوارج هستند، گرفتار توطئه‌گران و دشمنان اسلام هستند. خدایا با آبروی محمد و آل محمد همه اینها را از این گرفتاری نجات ببخش. خدایا بر تمام بیمارانمان شفای عاجل کرم فرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج اون دست از عزیزانی که دلشون برای ما میتپد، برای ما دعا میکنن، یا برای شبکه مساعدتی دارن، کمکی دارن، یا برای زلزله زده ها که از دیشب ما شماره رو اعلام کردیم مساعدت هایی داشتن. خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزارم آقا، این فرصت رو در اختیار ما و بیننده عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله در این تتمه باقی مانده ماه مبارک رمضان همدیگر رو دعا بکنیم و انشاءالله خداوند همه ما رو ببخشد و بیامرزد. و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل لولیک الفرج، لما صدعا و خبر نگهدار.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فنایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.